بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و استکثار الشر و ان قل عن قولی و فعلی. یکی دیگر از ویژگی های مردم صالح و با تقوا که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق به آن اشاره شده این است که آنها اگر کار بدی از آنها سرزند، هرچند که آن کار بد و زشت اندک و کوچک باشد، به نظر آنها بزرگ میاد. کارهای خوب رو هرچند زیاد باشه کوچک میبینند، ولیکن کارهای بد رو هرچه کوچک باشه بزرگ میبینن. مثل یه عینکی هستش که به چشم اینها، به چشم خودشون زدن مردم با تقوا، دو چیز رو عکس میبینه. یعنی کار خوب رو هرچند زیاد باشه کم میبینه، ولیکن کار بد رو هرچند کم باشه زیاد میبینه. حالا روایاتی که در این زمینه هست باز دو دسته هستن. یک دسته به طور مطلق نکوهش کردند، اندک شمردن گناه کوچک رو، و دسته دوم حکمت این معنا رو بیان کردند که چرا انسان باید کار کوچک، کار بدی که از او سر میزند ولو کوچک باشد، اون رو بزرگ ببینه. حالا دسته اولش رو چند روایت میخونیم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لا تنظروا الی صغر الذنب ولکن انظروا الی من اجترعتم. نگاه نکنید که گناه کوچیکه. حالا یه جمله گفتن چی مثلا میشه؟ نگاه کنید ببینید که جرأت بر چه کسی پیدا میکنید، گناه نافرمانی چه کسی رو میکنید. باز در روایت دیگر میفرماید ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات، شیطان از شما راضی شده، همین کار کوچیکم، کارهای بد کوچک رو راضی هست انجام بدید. چرا؟ این چراش تو بحث بعدی میاد. در روایت دیگری امام صادق می‌فرماید اتقوا المحقرات من الذنوب، بپرهیزید از کوچکای گناه‌های محقر و کوچک، فإنها لا تغفر. خیلی شو عجیبه، می‌فرماید گناه‌های کوچک آمرزیده نمیشه. ممکنه خدا گناه بزرگ رو بیامرزه، ولی گناه کوچک رو مشکل می‌آمرزه. فقلت و مل محقرات، گناه های کوچک یعنی چی؟ قال الرجل یذنب فیقول طوبی لی لو لم یکن لی غیر ذلک. گناه میکنه میگه من همش یه چیز نیست، یه گناه کوچولو ما داریم، این جلو مثلا زبونمون نمیتونیم، یه گناه کوچک. این میگه این از اون گناه هایی هستش که این آمرزیده نمیشه، این خیلی سخته. باز در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اشد الذنوب ما استهان به راکبو، بدترین گناهان اون گناهی است که مرتکب آن آن را کوچک و ناچیز میشماره. اعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. اینا که کسی که تصور میکنه اون گناهی که داره میکنه کوچیکه، این و جرأت بر خدا پیدا میکنه، میفهمه خود این حالتی که انسان داره سبب می شود که این اشد الذنوب بشه، اعظم الذنوب بشه. حالا چرا؟ انشاءالله در جلسه بعد در روایت دیگر توضیح داده شده. سلامات خط بفرمید. مسئله 63 تحریر. لو علم استطاعته مالن ولم يعلم تحقق سائر الشرائط. اگر بداند که از نظر مالی مستطیع است ولیکن نمیداند که سایر شرایط رو هم داره یا نه، راه باز یا راه باز نیست. مثلا فرض کنید بالغ شده یا بالغ نشده، شرایطی گفتیم دیگه، گفتیم صحت بدن یکی از شرایط، تختی استر یکی از شرایط چه قبلا بیان کردیم. فقط میدون پول داره، سایر شرایط براش محرز نیست. ولم یکن اصل محرز لها، یک دلیلی هم نیستش که براش احراز کنه، حالا یا استصحابی باشه یا اماره‌ای باشه، یه دلیلی باشه که بیانیه‌ای باشه که احراز بکنه. لا یجب القضاء، قضا واجب نیست. این یه فرعه. فرع دیگرش این است که ولو علم استقراره علی و شک فی اتیانه یجب القضاء عنه. اگر میدونه که حج بر اون مستقر شده و شک داره که انجام داده یا نه، یعنی بر میت ها، این بحث بستر میت هست، علم استطاعته یعنی وارث میداند که باباش مستطیع بوده و نمیدونه که سایر تا، ولی بار خودش باشه که باز بره تحقیق کنه ببینه چجوریه. و این دومیش هم همینجور، لو علم استقرار هو علی، میدونه بر اون میت مستقر. هم میتونید مجهول بخونید هم میتونید معلوم بخونید، لو علم بخونید یا علم بخونید، اگه علم خوندی میشه وارث. و شک فی اتیانه، شک داره که باباش این حج مستقر رو انجام داد یا نه، یجب القضاء عنه. اینم دو فر. سومیش و کذا لو علم به اتیانه فاسدن، میداند که باباش حجش رو درست انجام نداده. ولو شک فی فساده یهمل عن فساده، این چهارمیش میشه. اگه شک در فساد داشته باشه حمل بر صحت میشه، ولی اگر شک در علم داشته باشه که فاسده باید چیکار کنه؟ باید انجام بده. حالا این چهار تا فرع هست، خیلی بحثش بحث ساده ای هستش. فرع اول که میگه لو علم استطاعه ولم یعلم تحقق شر سایر شرایط، این قربه صفحه 473 مسئله 105 هستش. اذا علم استطاعت المیت مالن ولم یعلم، و عرض کردم میشه هم علما بخونی هم مجهول بخونی معلوم، تحقق سایر شرایط فقه، فلا یجب القضاء. چرا؟ لعدم العلم به وجوب الحج علی، ایشون دلیلش هم گفته چون نمیدونه که حج بر میت واجب بوده یا نه. لاحتمال فقد بعض شرایط، چون احتمال میده که بعض شرایط نباشه. این حاشیه‌اش هم ببینید، یکی میگه که آقای خویی میفهمد ولو بالاصل، میدونه که مستطیع شده ولی هم نمیدونه سایر شرایط، اصلی که شک داره اصلی نست که شرایط چیه نبوده نداشته، ولو بالاصل آقای خویی میفهمد. امام همون مطلبی که اینجا گفتن اونجا تو حاشیه آوردن، میگه الا اذا قتزل اصلو احراز شرط مشکوک فی. اگه ما با اصلی بیاد با یک اصل اماره دلیلی آمدیم احراز کردیم، اینجا هم چیه؟ باید قضاشو انجام بدیم براش. آقای خونساری میفرد بل یرجع و الی ما هو الاصل مقتضی اصل فی تحقق شرط او عدمه. آقای اصفهانی میگن، آقای اصفهانی، آقای بورجردی، آقای خونساری. آغاز بیان می‌کنند من عدم سبق وجود سایر شرایط و الا فاستصحاب و بقای جمیع الهی موت محکمه، یعنی اینجا اصل داریم که استصحابه، یعنی حواشی هیچ کدوم با هم دیگه اختلافی نداره. آی ناینی می‌کنند اذا کان الاصل نافیا حصول شرط المشکوک فی ولو ولی و این اکثر الان بجوال قضا، این هم معلومه همون حرف امام هست. بنابراین اینجا هیچ اختلافی در این مسئله وجود نداره که اگر اصل محرز نداشته باشیم نباید قضا واجب باشه دیگه. این فرع اول. فرع دوم این است که ولو علم استقراره علی و شک فی اتیانه یجب القضا عنه. میدونه مستقر بوده بر باباش ولی شک داره که باباش این حج مستقر رو انجام داده یا نه، این واجب است ورثه قضا کنن. عروه در اینجا مسئله 106، مسئله بعدیش هست، هم 473 مسئله 106. اذا علم استقرار الحج علی ولم یعلم انه اتا به املا، میدونه که حج مستقر رو نمیدونه انجام داره، فالظاهر وجوب القضا عنه، ظاهر است که واجب است قضا. این سه آقای فروزوادی فرمود بله احوال، همون حالا بحث میکنیم دیگه. وجوب القضا لأصالت بقائه فی ذمته، چون اصلی است که بقا باقی است در ذمه، و یحتمل و عدم وجوب عمل وجوبه عملا به ظاهر حال المسلم. بعد از اینکه این فتوا رو دادن میفرمایند احتمال هم داره که واجب نباشه قضا. چرا؟ چون ظاهر حال مسلمانی که وظیفه‌شو انجام داده دیگه. امام طاهاشی میفرمایند که لکن نهو ضعیفون، این ضعیفه، این احتمالی که ایشون داده ضعیفه. آقای اسدالهادی شیرازی میفرمایند به اول ازهر، یعنی با عکس امام میفرمایند ازهر این است که این واجب نیست عملا به ظاهر حال المسلم، و انه لا یترف، و انه توضیح هم ظاهر حال المسلمه، ظاهر حال المسلم این است که انه لا یترک ما وجب علیه فورا، چیزی که واجب بوده بر او فوری بله ترک نمی کند. بعدش یه مسئله دیگه است. خب حالا اینجا چی بگیم؟ اینجا دلیل این عدم وجوب قضا در صورتی که ما، دلیل وجوب قضا در صورتی که علم به استقرار داریم و شک در اتیان داریم، استصحاب دیگه، استصحاب بقاء وجوب حج در ذمه میگه. میدونیم که حج انجام نداده، یعنی حج بدهکار بوده، مستقر شده، شک داریم که حج رو انجام داد یا نه، استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب بقای وجوب رو پس انجام بده. جا دو سه تا دلیل آوردن بر این که بگیم واجب نیست، که شاید بعضی آقا میگفتن احبت و اینها رون از اون باب بوده. اشکال اولی که کردن در اینجا گفتن مقتضای قاعده تجاوز عدم وجوب هست. چرا؟ چون در این صورت شک در انجام حج پس از خارج شدن از وقت آنه. وقت حج یه وقت معینی بوده، الان چه؟ الان وقتش گذشته، این شخص هم که مرده. پس قاعده تجاوز میگوید چی؟ میگوید این حج دیگه لازم نیست، این گذشته وقتش، بنابراین حج واجب نیست. جوابش روشنه، مجرای قاعده تجاوز کجاست؟ اونجاست که فعل واجب وقت معین داشته باشه، مثل نماز ظهر است. نماز ظهر است وقتش معینه، ظهر وقتش معینه اصلا موقع. حالا اگه کسی شب شک کردش نماز ظهر عصرش رو خونده یا نه، اینجا قاعده تجاوز حاکم هستش و واجب نیستش. ولی در اینجا اینجور نیست، حج واجب فوری است. برای امسال اگر کسی حج بر او مستقر شده یا حج بر او واجبه، امسال واسه بره، اگر نشد سال دیگه واجب فوریه، اگر نشد همهش هم اداست، قضا نیستش. اونجا اگر انسان بداند نمازش رو نخونده باز قضا کنه، وقت اختصاصی داره. بنابراین مسئله تصویف با تصویف قضا نمیشه تا آخر اون. فرق است میان چی؟ فرق است میان فوریت و اختصاص وقت. معنای فوریت واجب معناش این نیست که وقت مختصه، نه، وقت مختصه، اگه وقت مختص بود باز قضا بشه، قضا نمیشه ولی واجبه، هر سال هم واجبه. این جواب این اشکال. اشکال دوم این است که مقتضای ظاهر که حرفی که آقای سابقرو آورده بود، مقتضای ظاهر حال مسلمان اینه که انجام کاری که انجام و فوری بر او واجب بوده باز انجام داده باشه. جواب اینم باز روشنه، اگر حال این بنده خدا اصلا حج واجبش انجام نداده، چطور ظاهر حالش، از کجا میفهمی که ظاهر حالش اینه؟ این اگر ظاهر حالش میخواستیم استظهار کنیم، باز وقت کار واجبش انجام میده، چرا تصویف انداخته؟ مگر اینکه بگیم مقصر نبوده. اگر گفتیم ماده تقصیرشون دو جوره دیگه، تأخیر یا خب مثلا نمیدونسته مستطیه، نمیدانسته مستطیه، در این صورت مسئله ظاهر حال مسلم اینجا جاری هستش. اگر مقصر باشه که اصلا نمیتونیم این استظهار رو بکنیم. حالا فرض کن مقصرم نیست، ظاهر حال مسلم اینه که بدون عذر واجب و تکلیف، ما چه میدونیم این عذر داشته یا نداشته؟ بنابراین اینجا به ظاهر حال مسلمان همطور که امام میفرماید احتمال ضعیفه، ظاهر حال مسلم این نیستش که بدون عذرم ترک کرده بشه، نه، بله ظاهر حال مسلمان این است که کار انجام باز واجب فوری انجام میداده، ولی که در صورتی که عذری نداشته. ما چه میدونیم شاید عذری داشته، ما که الان شخص از دنیا رفته و ما خبر نداریم چجوریه. بنابراین همینطور که امام فرمودن اینجا اگر علم داشته باشیم به وجوب، استقرار وجوب، و شک داشته باشیم در ادا، مقتضای استصحاب این است که باید بگیم ورثه باید انجام بده. نه دیگه، فرض دومش کردیم، یعنی عوض داشته دیم. همین جواب دومش داریم، همینه دیگه، شاید عوض داشته نمیتونسته بره، ما که خبر نداریم دیگه. اینجا عوض داشته باشه این معصیت نیستش. مسئله 63 فرد سوم، گفتیم 4 تا فرد دیگه. و کذا لو علم به اتیانه فاسدن، میدونه باباش حج رو انجام داده ولی کن فاسد خط درست نبوده حجش، اینم دلیلش روشنه، چون امتثال تحقق نکرده، وقتی امتثال تحقق نکرده باید ورثه انجام بده. فرد چهارم لو شک فی فسادهی یا شک کفی و فرق نمی کنه، یحمل علی الصحه، اگر شک کردیم میدونیم بابا حجش انجام داده، نمیدونیم فاسد بوده یا نه، خب اینجا اصالت صحه میگه چیه؟ حجش درست بوده، پس این مسئله هم چیزی مهمی نداره. مسئله 64، یجب استئجار من کان اقل اجرتن ما احراز صحت عمله و عدم و بله ما احراز صحت عمله و عدم رزل ورسه او وجود قاصر فیه. می فرماید که واجب است که حالا که میخوان اجیر کنن از میقات، یا فرض کنید اگه گفتیم از بلد، چند تا اجیر هستش، یکی هستش که خیلی عالم مسئله از پول زیادتر میگیره، مثل بعضی از منبری ها که منبرشون خوبه تیم میکنن بیشتر میگیرن، اینم خیلی خوب حج بلده این بیشتر میگیره، یکی کمتر میگیره، ولی کن صحت عملش رو ما انسان اطمینان داره، ما صحت عمله و رضا و راضی نیستم، یا این که راضی هم هستن توش صغار هستش، قاصر هستش، بله نابالغ هست یا دیوانه هست، به هر حال کسانی هستن که قاصرن و اینا نمیتونن تصمیم بگیرن. در صورتی که قاصر در ورثه باشه یا ورثه با چیز نباشن، راضی نباشن، در این صورت کسی هستش که کمتر میگیره، باز به اون کسی داد که کمتر میگیرد و کار رو درست انجام میده. نعم لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص و ان کان احوال، حالا برن خیلی بگردن بیان جار بزنن یا تلایه بدن یا تو روزنامه ها بنویسن که کی اینقدر مثلا به مناقصه بذارن، اینجوری دیگه لازم نیستی به مناقصه بذارن، چند نفر ببینن که اگه کسی بله پیدا میشه پیدا میشه، اگه پیدا نمیشه که بدن به همین بره دیگه. خب استدلال، این مسئله 471 عروه است، می‌فرماید که مسئله 102 الاحوتو فی صورت تعدد من یمکنو استیجارو الاستیجار بله من اقلهم اجرتن ما احراز صحت عمله. این همون حضرت امام چیزی از احوت رو امام میفرمان اقوا، فرق چون احتیاط میکنه امام میفرمان اقوا فتوا میده، آقای گلپایگانی فتوا میده، آقای بورجردی فتوا میده، اینا حالا بحث که میکنیم روشن میشه با اینجا باید فتوا داد یا احتیاط کرد. معرض از ورسه و وجود قاصرم فیهم عبارت همونه، سوا قلنا بالبلدیه اول میقاتیه فرق نمیکنه، حالا قائل به بلدیه باشه یا میقاتیه باشه. و این کان لا یبعد و جواز و استیجار المناسب لحال المجید. ایشون یه مطلب اضافه کرده، شون میگه که حالا یه شعنی یکی از میتی هستش که شعنش اقتضا میکنه یه آدم خیلی دقیقی مثلا بره، یه آدم با شعن و شوکتی مثلا بره براش حج انجام بده، میگه بعید نیست جایز باشه که استیجار مناسب لحال من حیث الفضل، مثلا حالا یه مرجع تقلیدی حج بده کار هستش، حالا میخوان براش انجام بدن، مثلا یه کسی رو بزنن که هم دوستورش نمیدونن تا چه حدی مثلا حد اقل بیر خلاصه بخوان انجام، مثلا این مثلا مطابقه به شأنش نیست من حیث الفضل و الاوسقیه مع عدم قبوله الا بالعذیت، آدم فاضلی هست خیلی خوبه موثر که حج رو درست انجام میده ولی پول بیشتر میگیره. و خروج هم من الاس، اگه اینو اینجوری گفتیم از روایات اینجور استثار کردیم دیگه از اون اصل خارج میشه. کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص ان اقل مجرته، این چیکش مثل حضرت امامه و این کانت احمد. خب دلیل بنابراین فقط تفاوت امام و صاحب قربه این است که ایشون میگه احتیاط، امام و آقای بورجردی و عده دیگه میگن فتوا میدن. دلیل چیه؟ دلیل ما اینجا این است که اون چه واجب هستش پرداخت بشه چیه؟ اصل هزینه حج. بیش از اون اگه بخواد تصرف کنه تو سر تو مال وارث دیگه، یعنی فرض کنید اگه کسی 11 میلیون میگه کسی 10 میلیون میگه، این 10 میلیون مال وارثه که حق ندارن، مال یا سایر ورثه است اگر راضی باشه خیلی راضی باشه، یا اگر قاصر نباشه قاصر باشه دیگه اینجا نمیشه در مال قاصر تصرف کرد. بنابراین این دلیلش روشنه. اما اینکه صاحب قربه فرمود که چی؟ فرمود شأن هم باز رعایت بشه. ممکنه دلیلشون این باشه که ادله منصرف میشه که به اینکه نیابت متعارف، این که میگه نائب بگیرن یعنی نائب متعارف، هر کس اگه خودش این آدم میخواست نائب برای خودش بگیره کی میگه نائب میگیره، برن یه همچین کسی رو از مالش بگیرن. این هم درسته، این حرف هم درسته، به همین جهت امام این مطلب رو نیاوردن در تحریر، خیلی از آقایون هم قبول ندارن این حرف رو. چرا؟ چون که اصلا مناسب دنیویه در عبادات مطرح نیستش که حالا بگی آدم صحیح انجام میده، حالا آدم فقیریه یا آدم یه هست مثلا، حالا چون فرض اینه که درست انجام میده دیگه، مخصوصا در حج که در ایاتون باشه در روایت حج میهارمه ولو علا حمار اجد این ابتر، اونجا ما گفتیم که در خصوص حج اصلا مسئله شأن و شؤون مطرح نیستش. البته بعض از آقایون فقها فرمودن که اگر اهانت به میت بشه، حالا اهانت چجور میشه اهانت بشه، مثلا یه آدم لاتی رو رفتن برای مثلا یه آدم مرجع تقلیدی، یه آدم لات مثلا گفتن تو بیا مثلا نائبش بشه، میدونن حجش مثلا درسته ولی که آدم فاسقی هست، آدم چیزی هستش، اگر اهانت تلقی بشه یا آدم میشه توهین به مؤمن، اونجا ممکنه بگیم که اینجا انجام نشه. خب اما اینکه مبالغه در فحص لازم نیست، چرا؟ چون اصله انصراف داره به چی؟ هزینه متعارف دیگه. هزینه متعارف هم این نیستش که ظاهر عدله اینه که نائب بگیره، نمیگه برو جستجون اون هر کی کمتر باشه. ظاهر عدله این است که متعارف طبق همون چیزی که عرف هست یه چیزی بدن بره، ولی هر کسی از متعارف بخواد بیشتر بگیره اون حسابش جدا هست. میرسیم به مسئله 65. این 65 خیلی حرف داره، اگه بتونیم این مسئله 65 رو بله تمام کنیم انشاءالله برای اول سال تحصیلی اول مباحث حج رو، یعنی مباحث اینا مباحث حجه ولی اونجا خود عمل حج رو انشاءالله شروع میکنیم در بعد. حالا ببینیم چقدرشو میتونیم در این جلسه امروز و فردا بحث کنیم. مسئله 65 رو ملاحظه کنید. میفرماد من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه، حج بر او مستقر شده و تمکنم داره که انجامش بده. لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس ان یتتبع به. میفرمایند که حالا اگر میخواد از غیر انجام، خودش واجب الحجه، حجی هم هستش که مستقره بر اوست. حالا یک کسی آمد میخواد اجیر بشه از طرف کسی، میگه نمیشه. میخواد تبرع کنه از کسی دیگه، اونم نمیشه. میخواد تطوع انجام بده، من میگه من حج واجبم نمیخوام مثال انجام بدم، میخوام یه حج مستحبی انجام بدم، بعد که یا راوچه رو یاد گرفتم حد حج واجبم. میگه هیچ کدوم از اینها جایز نیست. اگر کسی حج بر او مستقر شد باید حج خودش رو انجام بده. این فرع اول. بعد میفرماید که و کذا فلو خالف، این فرع دومش اینه، فلو خالف ففی صحته اشکالون بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه به وجوبه علیه و عدمه. فرد دوم این است که حالا آمد و چیکار کرد؟ رفت نائب شد یا تتبع انجام داد یا تورع کرد، می باطله، حجش باطله. یعنی مورد اجاره واقع نمی شود، ثوابی ندارد. یک تتبعی باشد یا تورعی هم باشه ذمه میت بری نمی شود. این فرد دوم هست. من غیر فرق بین علمه به وجوبه علیه و عدمه. حالا عالم باشد که بر او مستقر است حج یا جاهل باشد. اگر عالم اگر جاهل هم باشه رفتش حج انجام داد برای غیر، اینجا حج واقع نمی شود از غیر. این فرق سوم. فرق چهارم این است که ولو لم یتمکن منه صح عن الغیر. حالا خودش نمیتونه انجام بده، حج مستقر هست بر او ولی پول نداره انجام بده، نمیتونه انجام بده. الان اینجا چی؟ اینجا میتونه از غیر، بله میتونه، پول یعنی پول داشته، پولش از بین رفته، حالا نمیتونه خودش حجش انجام بده. صحه نداره اینجا، حجش صحیحه. این فرق چهارم. ولو آجر نفسه ما تمکن حج نفسه. این فرق پنجم این است که حالا آیا اگر حج انجام داد اجاره چجور میشه؟ اجاره باطله یا اجاره باطل نیست؟ ایشون میفرماید ولو آجر نفسه و ما تمکن من حج تمکن حج نفسه بطلت الاجاره و ان کان جاهلا به وجوبه علی، هر چند که جاهل باشد که واجب است بر او. پس این پنج تا فرق هستش که در اینجا مطرح شده. حالا ما اجمالاً این بحث و فرع اول رو شروع میکنیم، بعد تفصیلاً در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. حالا فرع اول این بود که در صورت استقرار حج اینجا تکلیف چیه. این پنج تا فرع شد. پنج تا فرع رو ملاحظه میکنید که حالا اورورم بخونید، صفحه 106 رو بخونید، قرب فتواش با امام. بله دیگه، ولی میت هم مطرحه، آیا سفر یا ذمه میشه بر یا ذمه نمیشه دیگه. اگر باطل باشه اجاره، اگه حج واقع نشه بر یا ذمه نمیشه، یعنی باز براش انجام بده یا ضامن بودن. مثلا صفحه خدمتتون عرض کنم چنده، مسئله 110، مسئله 110. بعد 475 ایشون خیلی مفصل اینجا رو بحث کرده صاحب قربه، که بعض از شارحین گفتن که ایشون مثل که یادش رفته که یه گوشهی به ایشون زدن، گفتن ایشون یادش رفته این کتاب کتاب مسئله است، کتاب فتواست، کتاب دست استدلالی نیستون، عروت الوثقی متن مسئله است. یک بحث بسیار مفصلی کرده اینجا، همه ادله مباحث رو اینجا آورده، ولی کن ما همش رو نمیخونیم، حالا قسمت اولش رو میخونیم تا بحث کنیم تا برسیم مباحث بعدی. شون میفرمان من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه، مستقر شده حج بر او و متمکن است از ادای حج، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس له ان یحج تتبعا، تتبعا تبرعا اجارتا، هیچ کدوم جایز نیست انجام بده. تا اینجا با امام موافق هستن، از اینجا با امام مخالف هستن. ولو خالف یعنی چیکار کرد؟ حج انجام داد. فالمشهور البطلان، مشهور بین فقها ها این است که باطل است. بل ادعا بعضهم عدم الخلاف فی صاحب جواهر، بعض هم مخصوص صاحب جواهری که انشاءالله باز هم توضیح خواهیم داد. صاحب جواهر گفته است که این اختلافی نیست این مسئله، و بعضهم این صاحب مستند هستش، الاجماع علی اصلا گفته اجماع هست، ولی این اجماعی که ایشون گفتن در نیابت هستش، در تتبع نفس نیستش. حالا بعد عبارت مستند رو چیز میکنه، لکن ان سید المدارک التردد فی البطلان، آیه صاحب مدارک متردد شده آیه باطل هست یا نه، و مقتضى القاعده الصحه، ایشون میفهمن قواعد مقتضی اصلا صحیحه، باطل نیست، یعنی حج انجام میشه. خیلی دیگه فرق میکنه دیگه قضیه، ایشون میگه امام میگه باطله حج از ذمه میت فارغ بلی از ذمه نمیشه، ایشون میگه صحیحه، مقتضى القاعده الصحه، و ان کان عاصیا فی ترکه فی ترک ما وجب علی، هرچند که عاصی هست کما فی مسئله، که حالا اینجا بحثش هستش دیگه. خدمتتون عرض کنم که در اینجا ایشون 4-5 تا استدلال رو میارن برای خدمتتون عرض کنم که بطلان، همه استدلال ها رو رد میکنن، و بعد از اینکه استدلال ها رو رد کردن ایشون میگن مقتضای قاعده این است که این صحت باشه. یه دلیلش رو که خود ایشون هم اینجا مطرح کرده میگیم، بقیه ادله میمونه برای جلسه بعد. دلیل اولی که ایشون آوردن اینه، میفرماین که کما فی مسئله صلات مع وجوب فوریت وجوب ازالت نجاسه عن المسجد، مثل در اونجا هم که میگفتیم حالا کسی اومد وارد مسجد شد، نماز خوند، چیکار کرد؟ نماز خوند، ازاله نکرد، گناه کرده، ولی نمازش ایشون میفرمایند درسته. از لا وجه للبطلان الا دعوا ان الامر بالشیء نهی عن ضده، این اولین دلیلی است که آوردن آیون، که گفتن آیون که گفتن باطله، یعنی به نصرت مشهور رفتن، این است گفتن امر بالشیء مقتضی از ضده. جوابش چیه؟ جواب این استدلال این است که این استدلال مبتنی بر 4 پایه است، 4 رکنه که هر 4 پایش خرابه. پایه اولش این است که ترک ضد خاص، ضد خاص اینجا چی میشه؟ احسنتم، حج از غیر، حج نیابتی از دره، حج از غیر میشه مقدمه واجب، یعنی ترک ضد خاص مقدمه واجب باشه، یعنی حج از جانب خود واجب ذل مقدمه حج خودشه، ترک او میشه چی؟ میشه مقدمه. این یکی یه رکنشه. رکن دومش مقدمه واجب واجب باشه. رکن سومش این است که با وجوب حج نیابتی انجام ضد عام حرام باشه، ضد عام حرام باشه. مقدمه چهارمش این است که نهی ناشی از امر بشه، یعنی حج عن نفسه موجب فساد باشه. هر 4 تاش اشکال داره. حالا انشالله در بحث فردا ادامه بحث رو خواهیم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.